ملان قاه قاه میخندید و میگفت همه دنبال آبروی دخترشونن، این دردی محمد ما از قدیم هم به دنبال باد دادن آبروی دخترش بود. دردی محمد، این مارال نبود که با تفنگ دنبال آلنی میدوید تا آلنی رو مجبور به عروسی کنه. این هزار تا تفنگکش گردن کلفت بودن که میخواستن نذارن آلنی به دختر تو برسه، و دختر تو تفنگ برداشته بود که با اون هزار تفنگ کش به جنگه. خب چه فرق میکنه ملان بانو؟ به هر حال نتیجه یکیه. مارال میخواستن تفنگ کش ها رو بکشه تا آلنی سالم یا حتی نیمه جون از راه برسه و گرفتار مارال بشه دیگه. مگه غیر از اینه همسایه ها؟ غیر از اینه؟ دردی محمد همیشه به ساده دلی مشهور بود، اما حال مدت ها بود که به احترام آلنی دیگر هیچ کس سر به سر دردی محمد نمی گذاشت و ساده دلیش را اسبابش نشاط نمی کرد. زمان اما زمان نشاط بود. آی دردی خندان از راه رسید و نرسیده گفت اوجاها هم همون اوجاهای قدیم، یادشون به خیر باد، اسبی داشتن، تفنگی داشتن، شور و شری داشتن، همتی داشتن، اسب رو با شور شورشون میتاختن، تفنگ رو با همتشون میکشیدن، عروس رو از توی چادر پدر و برادرهای عروس با دست چپ ور میداشتن، پشت اسب مینداختن و شری به پا میکردن. موندگار، یادش به خیر باد. من خودم یادم میاد که زنمو چطور از توی چادر پدرش، ها 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 ها، او تو نبودی آی دغدی که دختر را از توی چادر پدرش و برادرهاش در قلب قبیله دشمن دزدیدی، اون هم با دست چپ. او اوجا بود همونطور که خودت گفتی، نه آی دغدی؟ عجب، یعنی من زنم ندزدیدم؟ بله، حالا دیگه واقعیت تاریخی هم انکار میکنی؟ آهای مادر یماق، مادر یماق، بیا براش رو نکایت کن که چطور به دست پای پدرم افتادی و گریه کردی و منو خواستی و صد گوسفند و بیست شتر دادی تا گرفتی؟ نه؟ پس من فقیر مادرزاد نبودم، این پدر تو بود که منو به این روز سیاه انداخت. خب بله، اما اینکه دیگه تعریف کردن نداره که داد میکشی، بیا تعریف کن. ترک من چیزی رو تعریف میکنه که به تعریف کردن بیارزه. یماق گفت این تازه روایت مادر منه، دیگران میگن که آیدغدی حتی یه بارم صورت مادر من ندیده بود که با او ازدواج کرد. دیگران پسندیدن، دیگران چانه زدن، دیگران وسایل عروسی را فراهم کردن، دیگران هم عروس به خونه داماد آوردن. خب اگر این کار را هم نکرده بودن، حالا من گرفتار همچه زنی نبودم که آبروی من جلوی همه به باد بده. حیف اون شلاغا که به تن اسب کوبیدم، حیف اون اسب. صدای قهقه خنده از سراسر او به آسمان میرفت. بچه ها هم میخندیدن، بیان که بدانن چرا میخندن، به چه میخندن، به چه باید خندید. در زمان ما خنده ارزان نیست، خنده از ته دل. تا بخوای پوزخند و زرخند و ریشخند، اما یک خنده پاک کاش می جستی، قابش می کردی و به دیوار اتاقت می کوبیدی. دلم نمی آید این فصل بسیار کوتاه لبخند را با ماجراهای پرغم و استراب همراه و خراب کنم. اجازه بدهید این فصل را و این گونه فصلها را به یادگار نگه داریم. همین ما را بس با یک لبخند. فصل پنجم، لحظه های مؤثر، صفحه 166. لحظه هایی که همچون مهر محکم بر پای ورقه زندگی ما فرود می آیند و تا سالیان سال می مانند و نقش مؤثر خود را پیوسته به ما ابلاغ می کنند. یاشا بعد از دیدار با دکتر جعفری و آنگاه با دندان پزشکی به نام شهرستانی که اون نیز بگونی دیگر اما به هر حال با یاشا برخوردی تحقیرآمیز داشت، بیش افسرده به زیر زمین علی محمدی رفت پنهان کارانه، زیرا درباره او و گذشته هایش چیزهایی می دانست و نمی خواست برای مردی چون علی درد سری پدید آورد. یاشا تمام داستانش را از ابتدا تا انتها باز گفت و چشم انتظار به علی دوخت. علی گفت خدا کنه همونطور که میتونی خراب کنی همونطورم بتونی بسازی. حالا از من چه میخوای یاشا؟ میخوام درس بخونم بدون مدرسه، با شتاب، دیوونوار، شب و روز، بعد برم پایتخت امتحان بدم، برسم به دانشگاه و طبیب بشم. از این گذشته و مهمتر از این میخوام بجنگم. من به هر صورت چه در برخورد با این اراذل باشم چه نباشم، نفرت خفم میکنه، خشم میکشتم. من هیچ آروم ندارم، طاقت ندارم. دندونهام بس که اونها را به هم میفشارم دائما درد میکنه. گلوم هم، سرم هم، چشم هم میسوزه، قلبم، معده و روده هم، خودم رو نمیتونم تحمل کنم. و در دور و برم این همه کثافت رو، من به درد یکی از اون سازمان های سیاسی تند رو میخورم که یک بار حرفشون رو زدی که آدم کش حرفه‌ای میخوان، خوف انگیز از جون گذشته میخوان، مردانی را میخوان که در پایان راه باشند و به جان آمده از ظلم مسلط. آقای محمدی، اگر به فریادم نرسی، امروز فردا یکی از همین دکترهای بدکاری قمارباز نانجیب فاسد هرزه خائن به مردم و خائن به انسانیت رو به درک میفرستم و بعد دومی، بعد سومی رو، تا گرفتار بشم و کارم هم تموم بشه. آقای محمدی، من این کار رو میکنم قطعا، بدون اون که در خدمت سازمانی باشم یا آرمانی. من این کار رو میکنم، پس دستم رو بگیرید و در دست یک گروه تندرو بگذارید، یک گروه بیتاب، آشفته، معتقد به خرابکاری و خوفانگیزی. یاشای خوب، طالب خوبی، کاش میدونستم که آیا آلی تو رو بین راه روز انداخته، یا مغز تو، روح تو، تفکرات تو، جسم تو برای این کار و راه ساخته و پرداخته شده. اون بیماری طولانی که به اون مبتلا بودی و تو رو تا دهانه مرگ برده، شاید تو رو به این آشفتگی و بیتابی و بیتابی درونی گرفتار کرده باشه. ظاهر خاموش، باطن پرجوش. ای کاش میدونستم که طبیعت تو اینقدر کینه‌مند بوده یا تربیت تو رو تا این حد کینه‌مند کرده، و یا چه مقدار از طبیعت تو با تربیت تو ترکیب شده تا چنین موجودی پدید اومده، اینقدر سربزیر اما گردن افراشته. تو مثل یک کتاب حجیم دشوار ناخوانایی یاشا، کتابی که هر جمله اون رو باید بارها خوند و خوند و خوند. اما به هر حال جواب تو اینه که ما در زمان حال در ایرانمون چنین گروه هایی که تو میخوای نداریم. مطمئن باش، اصولا آنارشیزم با روحیه و خصلت های تاریخی ملت ما سازگار نیست. آنارشیزم یک مکتب بومی اروپاییه. مردم ما هیجان‌های لحظه‌ای و اقدامات محصول این لحظه‌ها رو دوست ندارن و به آن بها نمیدن. مردم ما آرمان‌خواهی طبیعی تاریخی هستند. آرمان‌خواهانی طبیعی تاریخی هستند. حکومت‌های بد رو سالیان سال در سکوت بدون خشونت و بیتابی تحمل میکنن، چرا که به یک حکومت آرمانی ناب فکر میکنن و غمی از دوام چند سالی بدکاران ندارن. البته با حکومت های بد می جنگند، سخت هم می جنگند، اما نه اونطور که تو می خوای. آنارشیست ها با هر حکومتی می جنگند، چرا که خواهان جهان بدون حکومتند. ما اینطور نیستیم یاشا. میون دندانهای بالا و دندانهای پایین قدری فاصله ایجاد کن، بغضت رو بشکن. در کنار این نفرت بی حساب برای محبت جای، برای محبت جای بزرگی باز کن. یاشا کجایی؟ حرفام رو میشنوی؟ میشنوی چه میگم یاشا؟ یاشا بیدار شو، اینجا باش یاشا.
بله آقای محمدی، برگشتم، اینجا هستم. گفتید که اقدام خرابکارانه فردی هیچ اعتباری نداره. کجا رفتی؟ کجا رفتی و برگشتی یاشا؟ من این حرف رو نزدم، اما چنین مقصودی داشتم. ممکن بود این همین جمله رو هم بگم. میدونم شما همه تون مثل هم هستید. من غلطم، بدون شک غلطم. به همین دلیل به هم به راه خودم میرم. یاشا پس منطق این وسط چه کاره است؟ بس استدلال، توضیح، علم، تجربه، شناخت، اینها همه هیچه در مقابل تصمیم تو به غلط بودن؟ برای موندن و درس خوندن جایی به من میدید؟ یک لونه به قدر لونه یه سک، کمی هم بزرگتر. این پشت پستویی هست مال تو، کتابهات رو جور میکنم، همین کافیه. دیگه بحث نکنیم، خیلی زود رفع زحمت میکنم. یاشا در آن پستو با آن اشتهای هیولایش به بلعیدن پخته و خام علم و اطلاع مشغول شد و کوشید تا افسانه استسقاء آلنی را از افسانگی بیندازد. شب و روز، روز و شب، بدون اعتنا به گردش گردون، بدون توجه به اینکه آنچه میخواند کی به کدام نیازش جواب خواهد داد. علی چنان بود که گویی به جمیع منابع مطالعاتی موجود دسترسی دارد. تاریخ، جغرافی، فلسفه، طب، ادبیات، سیاست و جملگی کتاب‌های درسی. علی در بسته‌های بزرگ کتاب‌ها را می‌آورد و می‌گذاشت روی پستو. هر کدوم رو که خوندی تمام کردی و یادداشت‌های لازمت رو از روی اونها برداشتی، اونها را علامت بزن و کنار بگذار. محتاج کتاب در اینجا فراوون داریم. بله آقای محمدی. در آن روزگار در گنبد تنها یک دکه کوچک روزنامه فروشی بود که آن را عبدی توغان یلمه مالک بود که معدودی کتاب هم داشت، اما هیچ کدام آنها به کار یاشا نمی آمد، یعنی اشتهای او را تحریک نمی کردند. یک نوشته افزار فروشی هم بود متعلق به آقای ملا قاسمی تبریزی. در زیرنویس میگه در اینجا ملا به معنای باسواد و درس خوانده است، نه روحانی. پایان زیرنویس. یک نوشت افزار فروشی هم بود متعلق به آقای ملا قاسمی تبریزی که سوای لوازم التحریر چند قصه و کتاب داستان نیز میفروخت، مانند پارادایان ها، گردن بند ملکه، ستوفنگدار، جوزف بالسامو. اما یاشا اهل قصه و داستان هم نبود. بنابراین یاشا مثل سگ گرسنه زنجیری، چشمان مشتاق حریص دردمندش به دستهای استخوان بخش علی بود و به راستی انگامی که علی در چاپخانه را باز می کرد یاشا له له می زد.
یاشا، تو این همه بیتابی رو مثل یک مرض مصری از آلنی یاد گرفتی، اما آلنی من می دونم که تا سالها این بیتابی رو مهار می کنه و نمی گذاره که او رو به جنون بکشونه، اما در مورد تو هیچ تضمینی وجود نداره که ناگهان متوقف نشی. فلج منظورم فلج فکریه، نشی و کارت به جنون کامل نکشه. یشا، من به رأی العین میبینم که تو ژنده و ژولیده میدوی و بچه های بازیچه و بچه ها بازیچه کویت میکنن و سنگسارت میکنن. یاشای خوب ذلیل ضعیف خیش، حیف از تو، حیف از تو که اینطور پرشتاب در کار خرد و باطل کردن خودتی. علی جان، او که منو خرد میکنه من نیستم، روزگار منه. روزگار خرد شدنی ها رو خرد میکنه، شکستنی ها رو میشکنه و بطلان پذیر ها رو باطل میکنه. جنس تو عوض کن یاشا، بعد به جنگ با روزگار برو. یک روز صبح یاشا بعد از مدت ها که از آن پستو به زیرزمین چاپخانه بیرون نیامده بود، به هوای خریدن چند دفتر یادداشت سری به خیابان پهلوی زد. دلش هم البته هوای خیابان کرده بود، خدا میداند شاید هوای دیدن دختران خوب روی ترک من. یاشا آهسته و بیخیال می رفت که به ناگهان دو پاسبان از دو سو مچهایش را گرفتند و او را به شهربانی بردند. یاشا پیش از این بارها به چنین صحنه اندیشیده بود یا آن را به تمامی خواب دیده بود، هیچ برایش تازگی نداشت. ترسید، اما این ترس هم برایش کهنه بود. یادش می آمد که در خواب بسیار بیشتر ترسیده بود. یک افسر شهربانی او را پذیرفت و با نهایت مهربانی پرسید: تو کی هستی جوان؟ یاشا شیر محمدی. خونت کجاست؟ در اینچه برون، او بیه اینچه برون. اینجا توی گنبد چه کار داری؟ پی کار میگردم. پی چه کاری؟ هر کار که بشه. پدرت کارش چیه؟ چوپانه. خب چرا پهلوی پدرت کار نمی کنی؟ سواد دارم، نمیخوام چوپانی کنم. در کدام مدرسه درس خواندی؟ پیش خودم خوندم. پیش خودت چه چیزها خوندی؟ همون چیزهایی رو خوندم که برای یاد گرفتن خوندن و نوشتن همه میخونن. از اینجور اعلامیه ها که توی اون به مملکت فوش میدن هم خونده ای؟ خیر، از اینجور چیزها تا به حال ندیدم اصلا. پس ندیدی؟ بله. خودت هم یک دسته از اینها رو اینور و اونور ننداختی؟ بله. بله ننداختم. تو رو چند بار دورو بر خونه آقای رئیس شهربانی دیدن، اونجا پی چه کاری میگردی؟ من اصلا نمیدونم خونه رئیس شهربانی کجاست. ضربه ناگهانی برق‌آسا سنگین و پرصدا صورت کوچک یاشا را چرخاند. احساس سوزشی باور نکردنی در طرف راست صورت، تاری مختصر دو چشم، سردرد مختصر اما عمیق، تهوع مختصر، تهوع بیشتر، درد بیشتر در ناحیه گونه راست و گردن. یاشا درد و تهوع را خواب ندیده بود. ضربه را یادش می آمد که دیده بود و ندیده بود. تا ضربه آمده بود که بنشیند، یاشا از خواب پریده بود. یاشا اینطور تصور می کرد: در کابوس مکرر او ضربه‌ای تا این حد سنگین هیچ جایی نداشت. افسر آرام و مهربان گفت: تا راست میگفتی مثل برادر بزرگتر با تو حرف میزدم، اما اگر بیفتی روی خط دروغ این تازه اول داستانه. تا پای مرگ میبرمت، شاید هم لاشت بندازم کنار این چه برون، اونطور که انگار گرگ ها تکه تکه کردن. میفهمی که اهل شوخی نیستم؟
بله. پس دوباره میپرسم، دروغ نگو. من دروغ نگفتم، هیچ وقتم تا حالا دروغ نگفتم و نمیگم. یا شاد زد زیر گریه. این را هم خواب ندیده بود، خودش را مردی دیده بود مثل آلنی، قدری هم قوی تر. یاشا در میان حقیقه یری گفت: من میدونم، میدونم که دکتر خدر سیلی دوم فرود آمد، محکمتر از اولی، گیج کننده، دردناکتر، سوزنده تر، در هم کوبنده تر، ذلیل کننده تر، همراه با تهوع خشک کشنده. یاشا یک لحظه منگ منگ شد، چشمهایش سیاهی رفت، چیزی نفهمید. بعد حس کرد که دو دست نیرومند او را از روی زمین بلند می کند تا روی صندلی بنشاند. یاشا به خود آمد و خود نشست. یاشا در دل پرآشوبش گفت: فقط با دو سیلی؟ مگر میشه؟ اون شب تبر یادم میاد که ده ها ضربه چماق بر سر آلنی کوبیده شد و آلنی می خندید. صدام را میشنوی پسر؟ بله. تا اسم کسی رو از تو نپرسیدم اسم کسی رو بر زبون نیار. در هیچ کجای دیگه هم اگر از اینجا بیرون رفتی اسم کسانی رو که از تو نخواستن اسمشون رو بر زبون بیاری بر زبون نیار. میفهمی؟ بله. میفهمی که با چه کسانی طرف هستی؟ بله. میفهمی که میتونم بدم شلوارتو درارن و؟ بله. دورو بر منزل جناب رئیس شهربانی برای چه میگردی؟ چطور میتونم ثابت کنم که هرگز دور و بر خونه هیچ کس نگشتم و خونه رئیس شهربانی را هم بلد نیستم؟ این بار یاشا میدانست که ضربه سخت‌تر و کشنده‌تر خواهد آمد، میدانست و در اوج ذلت تصمیم گرفته بود خودش را با سرعت عقب بکشد. میدانست که تاب تحمل ضربه سوم را نخواهد داشت، میدانست که خواهد مرد. دست افسر به همان ترتیب که یاشا پیش بینی کرده بود با سرعتی غریب عقب رفت و جلو آمد. یاشا صورتش را جمع کرد، چشمهایش را بست، وحشت زده و درمانده پس کشید تا ضربه را رد کند، اما افسر دستش را نزدیک صورت یاشا نگاه داشت و قاه قاه خندید. پاسبان پشت سر یاشا هم خندید. بچه یه ترسوی ریغو، مگر مجبوری لقمه بزرگتر از دهنت برداری؟ مادر چند تا نقطه ها؟ آخه ننسه که گو تو رو چه به این که پاتو توی کفش بزرگترها کنی ها؟ یاشا سرفکنده سکوت کرد. این فقط درس اول بود، درس دوم صد برابر سخت‌تره. درس سوم مرگ زیر شکنجه. به پدر جاکشت هم بگو که منتظر درس سوم باشه. به مادر چند تا نقطه هم بگو. از اینجا که رفتی بیرون با اولین گاری برگرد به همان این چه برون صاحب مرده و دیگه تا 30 سال نشده ای به شهر بر نگرد. میفهمی حیوان؟ بله. برو آزادی، برو گم شو. یاشا گیج و درمانده برخاست و رفت به طرف پنجره. کجا داری میری طول سگ؟ از این طرف. یاشا برگشت طرف در. پاسبان هم زیر بازویش را گرفت و مختصری خرکشش کرد. جلوی پله های شهربانی هلش داد به طرف میدان. یاشا برگشت فقط به خاطر آن که ببیند این پاسبان ترکمن است یا نیست. نبود. یاشا تا آخرین لحظه زندگی یاد ضربه ای که نخورده بود بسیار بیش از همه ضربه هایی که آن روز خورد و بعدها دردش می آورد. خدای من، کاش زده بود، کاش که 100 بار محکمتر از اون 2 ضربه زده بود، کاش کشته بود اما اون شوخی دردناک رو نکرده بود، اون پخ نفرت انگیز له کننده رو. صورتم چطور چروک خورد، مژه‌هام لرزید، شونه‌هام بالا رفت، تنم کج شد. چقدر ذلیل شده بودم، چقدر کوچک شده بودم. بزدل حقیر، بر پدرت لعنت نامرد، چرا نزدی؟ چرا اونطور خوردم کردی؟ یاشا یادت باشه فقط خورد شدنی ها خورد میشن و شکستنی ها میشکنن.
کاری کن که از جنس شکستنی ها و خورد شدنی ها نباشی. پولاد آب دیده باشی یاشا، پولاد آب دیده. اون وقت هر کس که بزنه دست خودش میشکنه و استخوان‌های خودش خورد میشه. یاشا این را میدانست که به هر طرف برود مسلماً به سوی چاپخانه صحرا نباید برود. این بود که راه افتاد به طرف دروازه جنوبی شهر، جایی که گاری‌ها از آنجا به طرف اینچ و برون و روستاهای اطرافش حرکت می‌کردند. یاشا از یک گاریران که به چپرقایمه می‌رفت خواست که او را هم ببرد. گاریران سوارش کرد. بعد از چند دقیقه یاشا رخ برگردان و به قفا نگریست. یک پاسبان با دوچرخه‌اش مشغول دور زدن بود. یاشا به گاریران گفت من پیاده میشم، چیزی رو فراموش کردم، و پایین پرید. کنار تپه‌ای دراز کشید، گرسنه، دردمند و در هم کوفته، با درد صورت به خواب رفت، با درد سر بیدار شد. ده‌ها مگس دور بر صورتش میگشتند. آفتاب ذوب کننده بود. یاشا باز خوابید و بیدار شد. غروب از راه رسید، دل مرده و عزادار. یاشا اشک ریزان به شهر بازگشت، به چاپخانه رفت. در زد، علی در بروی او گشود، در نور چراغ به صورتش نگاه کرد. یاشا، چه به روزت آوردن؟ چه به روزت آوردن؟ فقط دو تا سیلی به صورتم زدن، فقط دو تا، اون هم نه خیلی سخت، میتونست خیلی محکمتر بزنه، من خیلی ضعیفم. اما گوشی لبت شکافته یاشا، دماغتم خون ریزی کرده. این دو سیلی رو چه کسی زده که اینطور زده یاشا؟ یک افسر شهربانی. پس بالاخره درگیر شدی؟ نه ابداً ابداً، فرصت بده برات بگم. علی جان، چرا اینقدر فوش میدن؟ اینطور تربیت شد، تربیتشون کردن. چرا اینقدر اصرار دارن که به ناموس آدم فوش بدن؟ اینطور تربیتشون کردن. اینها خودشون دختر و خواهر و مادر و همسر ندارن؟ اینها که اینطور بددهنی میکنن معمولا کسی رو ندارن، همینها رو هم برای اینطور کارها تربیت میکنن. چرا این کارها رو میکنن؟ به خاطر اینکه هیچ کس دوست نداره چنین فوشایی رو که اینها میدن بشنوه و وارد حوزه مبارزه شدن هم معنیش مکرر شنیدن این حرف هاست و بسیار بدترش رو هم شنیدن و دیدن. تو باور داری که این فوشا فکر در افتادن با نظام ظلم رو واقعا از سر آدم ها بیرون میبره؟ درست برعکس، کینه بیداد میکنه. هیچ سلاحی به زورمندی و پردوامی کینه نیست. خب پس چرا مطلبی به این سادگی رو خود اینها نمیفهمن؟ به خاطر اینکه اساسی ترین خصلت نظام ستم بلاهته. یک مشت ابله دور هم جمع میشن و از چیزی ابلهانه مثل مقام و ثروت و شهوت دفاع میکنن. نتیجه همین میشه که میبینی در یکی از همین کتاب‌ها که برات آوردم بعداً می‌خونی، آدم‌های اسیر شهوت عموماً نقص عقل دارن، یعنی از جهاتی عقب افتادن، به حیوان، به الاغ و سگ شبیه‌ترن تا آدم. عمده جنایت‌ها را هم اینها مرتکب میشن. اکثر کسانی که در زندان‌های غیر سیاسی هستند هم همین‌ها هستند. این گروه شهوت پرست طبیعتاً به هیچ مسئله‌ای جز بقای موقت و روزمره امکانات شهوترانی خودش فکر نمی‌کنه. مثل اغلب سلاطین قاجار، عیادی اینطور آدم‌های سگ صفت هم به همین علت مطیع ارباب‌هاشون هستند که از ته‌مونده سفره لذت‌های ارباب‌ها می‌خورن و حکام بد معمولاً اونقدر خوب هستن که دستمالی شده ها و دست دوم هاشون رو بندازن جلوی امر براشون. فوش دادن به دشمن ارباب یعنی دمتکون دادن به خود ارباب. به این ترتیب در داخل این ساختمان یک آدم با شعور شریف جای نمیگیره تا به اینها بگه که یک ملت را با فوش نمیشه به اطاعت واداش. یعنی به اعتقاد تو نظام پهلوی حتی یک مشاور عاقل هم نداره که به اطلاع مقامات بالای این نظام برسونه که کینه آدمهایی مثل من تا اعماق استخونهامون ریشه میدونه و تا آخرین روز زندگیمون هم میمونه؟ نه، آدمهایی که میتونن این حرفها رو بزنن و با جسارت هم بزنن و از پناه شدن موقعیت خودشون هم نترسن، همون آدمهایی نیستن که در خدمت نظام ظلم در میان. حرف تو حرف مردی عاقل و عادل و چنین موجودی در خدمت چنین نظامی در نمیاد. یاشا سکوت کرد. زهر در روند پخته شدن بود. علی جان من بگو. باشه، برای بعد شاید بتونم از راه دیگه‌ای. بگو یاشا، اصل حرفتو بگو. در حاشیه دویدن دون شأن مؤمنه. من اسلحه میخوام. علی جان تو حاضر نیستی کمکم کنی؟ چرا، کمکت میکنم به شرط